درود شنوندگان ارجمند، امشب آدینه سوم آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 23 نوامبر سال 2011 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خطاب به هزاران تن از طرفدارانش در میدان تحریر قاهره گفت که هدفش از صدور فرمان روز پنجشنبه حفظ ثبات کشور و پیشبرد انقلاب است. مرسی طرفداران رژیم سابق را متهم به ایجاد هرج و مرج کرد. او افزود که کشور باید با گذار از مرحله کنونی به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رود و قصدش اطمینان از استقلال قوای مجریه، مقننه و قضایی است. مرسی روز پنجشنبه فرمانی را صادر کرد که به موجب آن تصمیم‌های او قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قضایی نیست و هیچ نهادی نیز نمی‌تواند مجمع تدوین پیشنویس قانون اساسی را منحل کند. معترضان با ترکیب فعلی این مجمع مخالفند. همزمان هزاران نفر از مخالفان مرسی تظاهراتی در قاهره و چند شهر دیگر برپا کردند و تعدادی از دفاتر اخوان المسلمین هم مورد حمله قرار گرفت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق به بیروت رفت. لاریجانی با رئیس و برخی نمایندگان مجلس لبنان دیدار کرد. او گفت که استراتژی جمهوری اسلامی حمایت از مقاومت است. به گزارش خبرگزاری های ایران، لاریجانی ساعتی پیش از آن در دمشق گفته بود که ایران از دموکراسی و اصلاحات در سوریه حمایت می کند، اما برخی کشورهای عربی برای مخالفان سوریه سلاح می فرستند. لاریجانی همچنین گفت که اسرائیل در جنگ اخیر با حماس دستپاچه شده بود و دبیرکل سازمان ملل آمریکا و برخی سران کشورهای عربی برای دلالی به میدان آمدند. لاریجانی با گروه های فلسطینی هوادار بشار اسد در دمشق نیز دیدار کرد. سازمان ملل اعلام کرد که هیئتی از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان برای ارزیابی اصلاحات سیاسی و وضعیت حقوق بشر به بحرین می رود. سخنگوی سازمان ملل در ژنو گفت این هیئت در ادامه دیدار سال گذشتهش از بحرین پس از اعتراضهای خشونت‌آمیز در این کشور بار دیگر در 10 روز آینده به منامه خواهد رفت و با مقام‌های دولتی، گروه‌های حقوق بشری و سایرین دیدار و درباره عملکرد قوه قضاییه این کشور نیز گفتگو می‌کند. نشست 27 عضو اتحادیه اروپا در بروکسل برای تعیین بودجه 7 ساله آن بدون توافقی پایان یافت. هرمان رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد که اعضا برای رسیدن به توافق نیاز به گفتگوی بیشتری دارند، اما ابراز اطمینان کرد که در جلسه دیگری در اوایل سال آینده میلادی به توافق دست خواهند یافت. بسیار از اعضا از جمله بریتانیا و آلمان به دلیل مشکلات اقتصادی و برنامه‌های صرفه‌جویی خواستار کاهش هزینه‌های این اتحادیه هستند، اما کشورهای اروپای شرقی که از کمک‌های مالی این اتحادیه برای طرح‌های عمرانی خود بهره می‌برند با کاهش بودجه مخالفند. وزارت کشور پاکستان روز جمعه اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات به شیعیان در روزهای عاشورا و تاسوعا شبکه موبایل در اغلب نقاط این کشور در 2 روز آینده قطع می شود. شبه نظامیان عموماً از بمب‌هایی که با تلفن موبایل هدایت می شوند برای حمله به تجمعات استفاده می کنند.
مینا بهارمست تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. اعتراضات در مصر، آتش زدن دفاتر اخوان المسلمین به دنبال اعلام اختیارات فراگیر محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور. از گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه تازه ترین تحولات مصر را جویا می شویم. دیدار علی لاریجانی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق. دیدگاه یک روزنامه نگار حوزه مسائل منطقه را در خصوص سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به سوریه خواهیم شنید. نگرانی شدید اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران در جریان قطعنامه پارلمان اروپا قرار می‌گیریم. بازداشت اعضای حزب پانیرانیست در کرج. با یکی از رهبران این حزب در ایران گفتگو داریم. مقامات رسمی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کردند فناوری ساخت موشک را به حماس دادند. خواهیم شنید چرا جمهوری اسلامی این بار به صراحت اعلام می کند که سلاح به این گروه ها داده است. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر امروز به هوادارانش گفت که وی کشورش را به سوی آزادی و دموکراسی هدایت می‌کند. وی این مطلب را یک روز پس از آن اعلام کرده که از اختیارات فراگیری برخوردار گشته است، طبق فرمانی که خود صادر کرده است. و البته این فرمان اعتراضات و پیامدهایی را به دنبال داشته است. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری را روی خط داریم. آقای جزائری، اعتراضات و تحولات و پیامدهای این فرمان اخیر که محمد مرسی رو از اختیارات فراگیری برخوردار میکنه به دنبال داشته، ما رو در جریان آخرین تحولات در مصر قرار بدین.
بله، آسم سپور تظاهرات در قاهره، پایتخت مصر و مناطق دیگری برگزار شد. تظاهراتی هم در مخالفت با محمد مرسی و فرمان جدیدش به هم در موافقت با اون و در هواداری از مرسی. اما هزاران نفر در میدان از تحریر قاهره تجمع کردند و علیه مرسی شعار دادند، مرسی رو فرعون جدید و توصیف کردند و گفتند خودش رو به عنوان نماینده خدا منصوب کرده در روی زمین. در حاشیه میدان تحریر گروهی در حال حرکت به سمت ساختمان‌های نخست‌وزیری و وزارت کشور بودند که نیروهای امنیتی به سمت اونها گاز اشکاور شلیک کردند. اما در اسکندریه، یکی از شهرهای مهم مصر، درگیری میان مخالفان و هواداران مرسی دست کم 12 زخمی بر جای گذاشت. دفتر گروه اخوان المسلمین که مرسی از اعضای اون بود هم به آتش کشیده شد. در استان قنات هم ساختمان دفتر اخوان المسلمین به آتش کشیده شد. در شهرهای اسماعیلیه و بورسعید دفاتر حزب عدالت و آزادی بازی سیاسی اخوان المسلمین تخریب و به آتش کشیده شد. دادستانی که دادستان سابق مصر که روز گذشته آقای مرسی رو برکنار کرد، اعلام کرد رسماً شکایت خواهد کرد از تصمیم رئیس جمهور مصر. اما تلویزیون العربیه در خبری اعلام کرد که شماری از مشاوران محمد مرسی قصد دارن به طور دست جمعی استعفا بدن به خاطر تصمیمات جدیدش. سمیر مرغس، مشاور محمد مرسی در امور تحول دموکراتیک، هم استعفای خودش رو اعلام کرد.
آقای جزائری، گفته شده که این حکمی که محمد مرسی رو از اختیارات فراگیری برخوردار کرده چند روز پس از اینکه وی موفق شد میانجیگری کنه در درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حماس و تونست آتش‌بسی رو بین طرفین حاصل کنه صادر شده. اصلا انگیزه اینکه یک چنین تحولی، یک چنین اختیاراتی رو محمد مرسی خواسته که ازش برخوردار بشه، چه دلیلی، چه زمینه‌ای میتونه داشته باشه؟ به چه دلیل ایشون در این موقعیت خواسته که این چنین اختیاراتی رو در دست داشته باشه؟
خود فضای مصر از مدت‌ها پیش شاهد اختلافات داخلی بوده. همینطور که می‌دونید هیچ وقت مصر بعد از انقلاب آروم نبوده و بنا به حوادث مختلف نه آروم می‌شده و گروه‌های به گروه‌های دیگه می‌تاختن و درگیری‌هایی به وجود می‌اومده. چند مسئله اینجا وجود داره که به نظر میرسه گروه اخوان المسلمین می‌خواستن اونها رو پیش ببرن و نتونستن. شاید مهمترینش بحث تدوین قانون اساسی باشه، چون که هیئتی که موظف شده به تدوین قانون اساسی توسط شورای عالی قضایی منحل شده اعلام شد. البته مرسی هنوز زیر بار نرفته. دلیل این هم باطل اعلام شدن انتخابات پارلمانی بود به توسط دادگاه عالی، به دلیل اینکه قانونی که بر پایه اون انتخابات شکل گرفت برگزار شد گفته میشه با قانون اساسی اختلاف داشت. انحلال پارلمان باعث شد که اخوان المسلمین که بزرگترین فراکسیون رو دارد متحمل یک شکست بشن.
آقای جزیری چون فرصتمون کمه خیلی کوتاه بفرمایید، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم انتقاد کرده از اختیارات فراگیری که محمد مرسی از اون برخوردار شده.
بله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بیم این داره که این تصمیم‌های جدید مرسی باعث نقض حقوق بشر در مصر بشن و بر وضعیت حقوق بشر تأثیر مستقیم داشته باشن. اما اتحادیه اروپا هم اعتراض کرده و از مرسی خواسته به روند دموکراتیک احترام بگذاره. وزارت امور خارجه فرانسه هم این تصمیم‌ها رو غیر صحیح خونده و گفته مصر رو در مسیر نادرستی قرار میده.
ما هم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کردند فناوری ساخت موشک را به حماس دادند. این در حالی است که تا پیش از این ارسال سلاح موشک را برای گروه‌های فلسطینی و لبنانی تکذیب می‌کردند. اما چرا جمهوری اسلامی این بار به صراحت اعلام می‌کند که سلاح به این گروه‌ها داده است؟ وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرماندهی سپاه اصفهان روز پنجشنبه دوم آذر ماه گفت موشک‌های فجر 5 ایران تا قلب تل آویو می‌رود. خبرگزاری فارس هم از قول جواد ناینی فرماندهی سپاه کاشان می نویسد که جمهوری اسلامی ایران امروز به قدری توانمند شده که فشنگ‌های ایران در غزه به قلب اسرائیل شلیک می شود و دشمن را طی مدت کمتر از 7 روز وادار به تسلیم می کند. چند روز قبل محمد علی جعفری فرماندهی سپاه پاسداران هم صراحتاً تأیید کرد فناوری تولید سلاح و موشک را در اختیار حماس قرار دادند.
در مورد غزه هم بله چنین اتفاق افتاده. اسم که موشکی که اونجا به نام موشک فجر پنج بوده، نه اینکه از ایران رفته، فناوری اون بله از ایران به اونها منتقل شده، اونها خودشون ساختن و تعداد بیشماری هم از این موشک ها همین الان به سرعت در درون غزه در حال تولید هست.
البته مشتبه واحدی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آمریکا بر این اعتقاد است که این سخنان برای مختل کردن روند آتش بس بین اسرائیل و حماس صورت می‌گرفت.
اعتقاد دارم 7 روز تقریبا از درگیری‌ها گذشته بود و جمهوری اسلامی چی نمی‌گفت. درست روزی که صبح اعلام کردن که خانم کلینتون رفته مصر و قرار حماس با اسرائیل قرارداد آتش بس امضا بکنن، این بحث مطرح شد. به گمان من با این نیت که جلوی آتش بس رو بگیرن، یعنی تحریک کنن اسرائیل رو و آمریکا رو و بعد از مسائل ایجاد کنن که اگر موفق بشن جلوی آتش بس رو بگیرن. البته این بسیار کودکانه بود، چون به نظر من قبل از اعلان علنی و رسانه‌ای اینا تفاهمات رو انجام داده بودن. اون دیگه در واقع بخش تبلیغی موضوع بود. اما این مثل همیشه سیاست بچگانه جمهوری اسلامی تصور می‌کنه اگر این حرفا رو بزنن این باعث میشه که روند آتش بس مختل بشه.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز دوشنبه گفته بود در حالی که مصر و دیگران مشغول میانجیگری برای ایجاد مصالحه میان طرفین درگیر هستند، ایران مشغول تشویق فلسطینیان برای ادامه راکت اندازی است. در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران به صراحت نمیپذیرفت که برای گروههایی همچون حماس و یا حزب الله لبنان سلاح و یا فناوری ساخت موشک را میفرستد. اما در نبرد اخیر بین حماس و اسرائیل جمهوری اسلامی صراحتا اعلام میکند حماس با موشک و فشنگهای ایرانی میجنگید. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
آقای خامنه‌ای از حدود 2 سال قبل دکترین نظامی یا دقیق‌تر بگم دکترین ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو برد به سمت تهدید در قبال تهدید. من یادم میاد دقیقاً در 14 بهمن 1390 در نماز جمعه آیت الله خامنه‌ای برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اذعان کرد که جمهوری اسلامی حمایت تسلیحاتی از حماس و حزب الله لبنان داشته و همونجا اعلام کرد اگر ما در بحرین هم دخالت می‌کردیم اوضاع این گونه نبود، همانطور که ما در آنجا پیروز شدیم. این دکترین نظامی که ظاهرا قبل از اینکه نظامی باشه و منافع ملی ایران بیاندیشه، یک طرز فکر فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیکه که در طیفی از سربازان سپاه و سرداران سپاه ریشه داره، معتقد به این هست که جمهوری اسلامی در قبال گندگویی‌ها یا تهدیدها یا فشارهای جهان غرب باید واکنشی دقیقاً مشابه نشون بده تا اونجا که به نقطه برابری برسه. و این طیف چون معتقدن جهان غرب در نقطه نهایی نمیتواند به ایران حمله بکنه، ادعا میکنن که در نقطه نهایی جهان غرب تسلیم ایران خواهد شد.
موشک فجر 5 که تایید شده است فناوری ساخت آن را جمهوری اسلامی به حماس داده، با برد 75 کیلومتری و کلاهک 175 کیلوگرمی توانایی عبور از دیوارهای بتونی ساختمان‌ها را دارد.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. علی لاریجانی در این دیدار کشورهای منطقه را متهم کرد با رساندن سلاح به شورشیان سوری به بحران آن کشور دامن می‌زنند. فرین آسمی.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کمی بعد از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی لاریجانی پیش از ترک تهران گفته بود که تلاش خواهد کرد راه حلی برای حل مشکل سوریه پیدا کند. خبرگزاری مهر گزارش داده رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سوریه به لبنان و ترکیه هم سفر خواهد کرد. علی لاریجانی در دمشق قدرت‌های منطقه را متهم کرد که موجب ایجاد مشکل در سوریه شدند. آقای لاریجانی نامی از این قدرت‌ها نبرد، ولی خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که اشاره آقای لاریجانی به عربستان سعودی و قطر بوده که به مخالفان بشار اسد سلاح می‌رسانند. هادی ترفی خبرنگار حوزه خاورمیانه درباره اینکه منظور آقای لاریجانی از قدرت‌های منطقه چه کشورهایی بوده به رادیو فردا می‌گوید:
کشورهایی که اعلام کمک کردن به مخالفان بشار اسد سعودی بودن، ترکیه بود، قطر و اینها، حتی یعنی در سطح مقامات بلندپایه اعلام کردن که تنها راه کمک به مردم سوریه این است که در اختیارشون اسلحه قرار بگیره تا بتونن از خودشون دفاع کنن، چون که اعتراضات ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز بود ولی پاسخش گلوله و تانک بود. وقتی که جدا می‌شدند سربازان و نیروهای نظامی از ارتش سوریه و رفته رفته ارتش آزاد داشت تشکیل می شد، دیگه این سرکوب ها خیلی شدیدتر شد. به اصله جنگنده ها و اصله توپخونه بنازل مردم و اینا سرکوب می شد. بنابراین تنها راهی نمون جز برخی از قدرت های متنفذ در منطقه، اونه که عرض کردم، که کمک کنم به مخالفان.
با این حال ایران بارها از سوی غرب متهم شده که به حکومت بشار اسد سلاح می رساند و به نیروهای ارتش سوریه آموزش نظامی می دهد. هادی ترفی خبرنگار در حوزه خاورمیانه در این باره می گوید:
در مسئله سوریه هیچ راهی جلوی ایران نیست جز راه دولت رژیم سوریه که با اعتراضات خیلی گسترده روبرو هست. همه گروه های مخالف حقیقی در سوریه موضع مخالف دارن نسبت به ایران و حتی یعنی عناصر سپاه پاسداران بارها دستگیر شدن و الان ده ها تن از اونها در بازداشت ارتش آزاد هستند.
علی لاریجانی در دمشق به خبرنگاران گفت که سوریه نقش مهمی در حمایت از جنبش مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل بازی کرده، اما بعضی از کشورهای منطقه می‌خواهند اعمالی با نتایج منفی انجام دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی بر این نکته تاکید کرد که ایران معتقد به اصلاحات سیاسی در سوریه است، اما بعضی از کشورهای منطقه که خود از دموکراسی برخوردار نیستند نمیتوانند اصلاحات سیاسی و دموکراسی در سوریه ایجاد کنند. هفته گذشته ایران نشستی با عنوان گفتگوی ملی سوریه در تهران برگزار کرد. هیچ یک از شرکت کنندگان نشست دو هفته پیش مخالفان سوری در دوحه پایتخت قطر در کنفرانس تهران شرکت نداشتند. هادی ترفی درباره نشست تهران، شرکت کنندگان و نتایج آن میگوید:
اینا همشون گروه‌های دولتی بودند که برای حل مشکلات از طریق ایده‌ای که آقای بشار اسد اعلام کرد عمل می‌کنند و هیچ کدوم از مخالفان عمده رژیم از جمله ائتلاف ملی که جدیداً در دوحه تشکیل شد، شورای ملی سوریه، ارتش آزاد، اینا هیچ کدومشون موضوع نداشتند. مخالفان حقیقی حقیقتش و همچنین رسانه‌های جهانی اصلاً با عنوان حجب و به صورت خیلی نیشخند به این کنفرانس نگریستند و دلیلشون این بود که در حقیقت این کنفرانس فقط و فقط بین هواداران رژیم بوده.
ایران روز یکشنبه به کشورهای غربی هشدار داد شورشیان سوری را مسلح نکنند. این هشدار به دنبال آن صورت گرفت که فرانسه اعلام کرد با متحدان اروپاییش برای از میان برداشتن ممنوعیت‌ها برای فرستادن سلاح‌های دفاعی به شورشیان سوری مشورت خواهد کرد. روسیه دیگر متحد دمشق هم به ترکیه از اعضای ناتو و حامی شورشیان سوری هشدار داده که تصمیم خود مبنی بر مستقر کردن موشک‌های پاتریوت زمین به هوا در نزدیکی مرز سوریه را عملی نکنند.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش میداد. از گزینش و اعلام نسرین ستوده و جعفر پناهی به عنوان برندگان جایزه ساخاروف در سال 2012، والاترین جایزه پارلمان اروپا در زمینه حقوق بشر، مدت چندانی نمیگذرد. پارلمان اروپا اینک در قطعنامه‌ای نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شده است. حمید فاطمی و قطعنامه پارلمان اروپا.
در قطعنامه پارلمان اروپا که روز پنجشنبه دوم آذر در استراسبورگ مقر پارلمان اروپا تصویب شد، نمایندگان پارلمان از آنچه وخامت مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران و افزایش تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی خواندند، عمیقا ابراز نگرانی کردند. به نوشته روزنامه فیگارو چاپ فرانسه، نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله نسرین ستوده، وکیل دادگستری، و جعفر پناهی، کارگردان شدند که هر دو به مجازات‌های سنگینی محکوم شدند. جایزه ساخاروف پارلمان اروپا که یک جایزه معتبر حقوق بشری در سطح جهانی است، در ماه گذشته به نسرین ستوده و جعفر پناهی اعطا شد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستند به نسرین ستوده و جعفر پناهی اجازه داده شود برای دریافت جایزه خود در اواسط ماه دسامبر به استراسبورگ مقر پارلمان اروپا سفر کنند. در اواخر ماه اکتبر سفر 5 تن از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران پس از اینکه مقامات ایرانی با ملاقات این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی مخالفت کردند، در آخرین لحظات لغو شد. در این قطعنامه همچنین نمایندگان پارلمان اروپا با ابراز تأسف از محاکمه‌های ناعادلانه و محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی مذهب، آزادی اطلاعات و آزادی‌های آموزش و پرورش و رفت و آمد مورد مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس را در زندان نیروی انتظامی مطرح کرده و آن را نمونه دردناک دیگری از اعمال سیستماتیک شکنجه در ایران دانستند.
حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی داشت به قطعنامه پارلمان اروپا. یکی از مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه از شکایت این وزارتخانه از روزنامه مغرب چاپ تهران به دلیل درج کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در همین روز خبر داد. کاریکاتوری که زیر عنوان ختم سال محمود احمدی نژاد را در مجلس شورای اسلامی در حال پاره کردن ورقه سوال از رئیس جمهوری ترسیم کرده است. جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فارس در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، به نقل از مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، از شکایت این وزارتخانه به دلیل کاریکاتور و تیتر یک صفحه نخست روزنامه مغرب در روز پنجشنبه خبر داد. روزنامه مغرب در شماره روز پنجشنبه زیر تیتر یک خود با عنوان ختم سوال کاریکاتوری چاپ کرده بود که محمود احمدی نژاد را لبخند زنان در حال پاره کردن یک برگ کاغذ نشان می‌داد. مقصود از ختم سوال در این تیتر تازه‌ترین حکم حکومتی آیت الله خامنه ای است که روز چهارشنبه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستور داد که طرح سوال از رئیس جمهوری را ادامه ندهند، دستوری که بلافاصله از سوی نمایندگان مجلس اجرا شد. طرح سوال از محمود احمدی نژاد روز 19 مهر ماه با 102 امضای نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده بود و محور آن از جمله نوسان در بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش شاخص تورم، رکود و عدم پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس در مورد مسائل ارزی بود. مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در حالی که درج این کاریکاتور را تنها یکی از تخلفات زیاد روزنامه مغرب توصیف کرده، به خبرگزاری فارس گفته است چاپ این کاریکاتور حاکی از بیتوجهی به منافع ملی و تکالیف قانونی مطبوعات است. پدرام پاک، آیین، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد همچنین ابراز اطمینان کرده است که هیئت نظارت بر مطبوعات ایران پس از تعطیلات ماه محرم با این تخلف روزنامه مغرب برخورد قاطع خواهد کرد. آقای پاکاین ضمن اشاره به این که تا کنون تذکراتی به روزنامه مغرب داده شده و سوی مدیران این روزنامه نادیده گرفته شده، همچنین اعلام کرده است که چاپ چنین کاریکاتوری نشانه تخلف آشکار از ماده 6 قانون مطبوعات کشور است که این ماده به جرایم مطبوعاتی می‌پردازد. از سوی دیگر این نخستین بار نیست که چاپ کاریکاتوری در یک نشریه واکنش منفی و تند مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال آورده است. از جمله در اوایل مهر ماه سال جاری نیز 150 نماینده مجلس شورای اسلامی به طرح هادی حیدری در روزنامه شرق اعتراض کردند، اعتراضی که به توقیف این روزنامه انجامید.
جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌داد توقیف روزنامه مغرب به دلیل چاپ کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد در حال پاره کردن ورقه‌ای در مجلس که روشن نیست این ورقه ورقه پرسش هاست یا پاسخ‌هایی که رئیس جمهوری قرار بود چنانچه این طرح پیش می‌رفت در مجلس ارائه دهد. شماری از اعضای حزب پانیرانیست بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی عصر پنجشنبه به خانه مهندس رضا کرمانی از رهبران حزب نامبرده در کرج رفتند و ضمن بازداشت 10 عضو این حزب برخی وسایل ویلی را با خود بردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا کرمانی داشتم آنچه را که عصر پنجشنبه در خانه ویروی داده جویا شدم. رضا کرمانی در کرج:
یه دفعه ما ناگهان دیدیم 7 نفر از این افراد به صدا اطلاعات و اینا وارد خونه شدن، شروع کردن اساسهای من رو گشتن و یه مقدار زیادی از لوازم رو بردن، دو تا ریشه و مقدار چیزای دیگه، لباسم چیز پوست چیزای نوشتاری رو با همه رو بردن و من خودم چون مریض هستم پا نمیتونم هر اینجا فهم نبردنم، ولی 10 تا از دوستان رو که اینجا بودن بردن. اینا آمده بودن برای ملاقات من.
میتونین بگین آقای کرمانی که این عده‌ای که بازداشت شدن چه کسانی هستند؟ نامهاشون رو میتونین بازگو کنین؟
حجت کلاشی مسئول سازمان جوانانونه، آقای اومن اسکندری، آقای جاوید، حسین شهریاری، آقای سارار آذربایجانی، فراد باغوانی، مهدی نور.
این بیانیه که اومده حجت کلاشی، هومن اسکندری، فرهاد باغبانی، اوژن اکبری، حسین شهریاری، کسرا آلاسفند.
من اوژن اکبری رو یادم رفت، کسرا آلاسفندم هست.
بعد علیرضا سلیمانی و یک نامی که فقط به یک نام جاوید اکتفا شده.
بله، دایت کوچیکش نمیدونیم چیه.
خب جمعاً چند نفر بازداشت شدن؟
10 نفر بازداشت شدن، 2 تاش امروز شهرین بازداشت شدن.
بعد این ماموران امنیتی که اومده بودن آیا خودشون معرفی کردن، کارت شناسایی؟
بله، یکیشون اومد اون حکمشون رو آورد که حق داشت خونه من رو بگیره. من گفتم من تو من چون خودم مریض بودم نتونستم برم.
بعد به چه اتهامی آقای کرمانی؟
هیچی، اصلا فرای اینکه میگن تو ما جلسه نبود دیگه، فکر کردن ما جلسه داریم، در صورت که اینا آمده بودن به ملاقات من که مریض بودم و بگفتم هم بهشون که این داره. نمیدونم هنوز چی کار میکنم چون اونها رو گرفتن بردن، دو روز الان تعطیله، احتمالا تا سه روزیه میمونن، تا دوشنبه میمونن، دیگه بعد چی کار کنم نمیدونم.
آیا اطلاعی دارین که در کجا هستند بازداشت شدگان؟
اینجا بردن رجعی شهر، ولی میگن بردنشون اوی ایدی، من خبر ندارم دقیقا نمیدونم.
و آیا وکیلی دارن؟ وکیلی برایشون گرفتین؟
نه وکیل ندارم، اتفاقا یه وکیل هم داشتیم نبردن، اون نبودش.
بعد حکمی، آیا حکمی، وثیقه، چیزی دریافت کردین؟
نه هیچی نگفتن، هنوز هیچی، چون پنجشنبه بوده، جمعه و شنبه و یه شنبه هم تعطیله، حتما روز دوشنبه چیز میکنم.
در میان نامها آقای حسین شهریاری هم نامشون هست که پیشتر بازداشت بودن، در حبس بودن و ایشون هم سنشون اگر اشتباه نکنم مثل که بالای 70 ساله.
بله، 75 سال شده.
امکان میره که اینا آزاد بشن؟
بله به نظر من با دوزار بزن چون کاری نکرد این که اصلا همینطوری اومدن که چند نفریزی دیرن هن اومدن و اینا همون چیز کرد.
و بعد برخورد ماموران چطور بود؟
بعد نبود.
بازداشت شماری از اعضای حزب پانیرانیست. رضا کرمانی از رهبران این حزب در کرج با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. نظرات خود را همچنین می‌توانید روی صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت مطرح کنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با آخرین گزارش‌ها و خبرها همراه شما هستند. همچنان با شماییم.